بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وحبيبه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب دو مطلب پی در پی که در تناسب به یک دیگر هست اون رو مطرح میکنیم. یکی موضوع این که چگونه امراض روحی را با چه راهکارهایی معالجه کنیم، و مطلب دیگر این که آیا باید سالک در این راه حتما آگاه شود که تو این سیر در کجای از این سیر قرار دارد، و آیا حتما باید خود رو به این ترتیب قرار بده که باید در همین دنیا به اون هدف نهایی برسه، و یا اون که همون طوری که امور دنیاوی رو باید انسان واگذار به خدا کنه، عیناً مثل همین امور دنیاوی امور اخروی و معنوی هم به همین ترتیب است که در امور سیر و سلوک و مشکلات راه و اینکه آیا به هدف میرسه یا نمیرسه، باید تمام وجود و با تمام عرض کنم قوا خود رو بسپاره و تفویض کنه به امر الهی. اگر او امرش این باشه که در این دنیا او رو به اون کمال نهایی برسانه میرسانه، و اگر امر او به این ترتیب نباشه که باید بعد از این عالم در عالم برزخ به تکامل برسه، خب اونجا به تکامل خواهد رسید. بنابراین چه امر دنیا و چه امر آخرت، هر دو به دست خداوند است. اما وظیفه سالک این است که کوشش کنه، سعی کنه، نه اون که حتما عرض کنم خودش رو موفق ببینه با اون نتیجه نهایی، که اگر این توفیق براش حاصل شد ادامه میده این راه رو، و اگر دید که نه، مثلا تو این راه میبینه اون آثار نهایی برای او پیش نمیاد، اون علائم و نشانه های پایانی که برای سالکین این راه برای بعض از اونها پیش آمده، خبری از اون نشانه ها و آثاری که در پایان این طریقت باید برای او پیش بیاد نمیاد، و هرچه تلاش میکنه و هرچه این در اون در میزنه و هرچه گریه و ناله میکنه و به درگاه الهی میناله و تضرع میکنه و توسل میکنه به محمد و آل محمد، اما میبینه که نتیجه نداره و این معشوق اونچنان در ناز است که به این عاشق باید دستش بگیره، باید ببره بالای بالا، نمیبره. خب دیگه چه کنه؟ عاشقی که همه چیزشه در راه خدا به فنا رسونده و چیزی دیگه براش نمونده، عرض کنم اینجا اگر بگه که خب تو باید حتما خودت به من نشون بدی، اگر ندی من خلاصه تو این راه با تو نمیام، خب این چه شرطیه که این سالک میخواد بکنه؟ مگر این راه شرط میپذیره که ما بیاییم شرط بکنیم، شرط بذاریم با استادمون، شرط بذاریم با دوستانمون، شرط بذاریم با جلسه‌مون، شرط بذاریم با گریه هامون و روزه هامون شرط بذاریم، با حسین شرط بذاریم، با امام زمان شرط بذاریم که آقا حتما همین امشب باید همه چیز رو تموم کنیم به من بدیم، اگر ندیر چی دیگه. توجه کردید این کجا این شرط هست؟ کدوم عارف، کدوم بنده خدا میتونه روی اون مصدر امور این شرط رو کنه؟ اصلا میتونه یه همچه جسارتی رو بکنه؟ یه خورده فکرش کنیم، اصلا میتونه یک سالک یه همچه شرطی رو اصلا بخواد؟ این رو من که میگم حتی در حد خواستن هم نباید بخواد، در حد این که بخواد بگه من میخوام. تو چه کاره هستی که بگی من میخوام؟ همینقدر که بگی من تموم دیگه کار افتادی دیگه. اگه کلمه منه بگی افتادی. بابا آخه مگه خبر نداری که اون تو رو آورده، اون تو رو تو این سر قرار داده؟ اگه اون نمیخواست همین خوردم نبود. خب بنابراین تو چی میخوای بگی که آخه چی حرف، چه حرفی داری اینجا که مثلا بیای بگی چه حرفی داری آخه اینجا، چه حرفی برای گفتن داری، چه حرفی داری؟ یه خورده آدم فکر کنه واقعا حرفی داره. هم کیفه و ترجمه به مقالی و هو من که برزون الیک. تو دعای عرفه میخونی میگی خدا من چی بگم برای تو، چه از حالم چی بگم برای تو؟ و هو من که برزون، این بروزش ظهورش از توست. اگرم میشینم حرفی میزنم، تو اذن دادی که من حرف بزنم. اگه همین اجازه رم نمیدادی من نمیتونستم، زبونم در نمیاد، زبونم به تکلم باز نمیشد، همونطوری که خیلی ها زبونشون باز نمیشه، خیلی ها زبونشون جای دیگه کار میکنه، زبونشون به غیبت و به آفات زبان مشغولن، به راه های حرام و معصیت مشغولن. چه ما باید چقدر قدردانی کنی که حالا خدا دوست دشته آوردت اینجا و این راه رو به تو نشون داده؟ چقدر را میخوان اصلا راه رو بهشون نشون نمیده. توجه کردید؟ شما الان نگاه کنید دیگه تو این عالم، تو این دنیای شلوغ نگاه کنید ببینید دیگه، تو یک خانواده میبین یک نفر اهل سلوک در میاد، تو تمام خانواده، توی محله، توی منطقه یه نفر دو نفر اینا میان. همیشه هم همینطور بوده، از روز اول دنیا تا روز آخر دنیا همینجور بوده. همون شما نگاه کنید به سرگذشت انبیا و امم سابقه و آثار گذشته، از اون زمان حضرت آدم تا اون وقتی که قیامت برپا بشه، مگر چقدر بودن اونا که اطراف پیغمبر بودن؟ چقدر بودن عزیز من؟ چقدر بودن اینایی که عرض کنم میان تو این راه با جد جهد، عرض کنم حالا یا میمونن یا میرن، چجور میشه؟ خب اینایی که میرن دلیل داره، اینا خب صبرشون کمه، توانشون کمه، استقامتشون کمه، میذارن و میرن. مثل که مثلا فرض کنید یه بارش از کیلویی این میبینه نمیتونه برداره این بار رو، به چی میذاره و میره؟ نمیدید؟ خیلی ها شده، خودتونم میدونید، افرادی هستن که اینها میان به عشق این که مثلا در یه زمان محدودی برسن به یه جایی، میبینن نمیرسن ول میکنن میرن. خب پس کسانی میمونن که اونها بله در این راه استقامت از خود به خرج بدن. فستقم کما امرته، این که آدم بتونه راه رو حفظ کنه، نگه بداره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله بگن و به دنبال الله راه برن، سیر کنن، وقفه نکنن، شبهه‌ای براشون ایجاد نشه. شبهه‌های این راه زیاده عزیزان من، شبهه‌های این راه خیلی خیلی زیاده، چون عرض کنم هم نفوس خبیثه و شرور هست مزاحم میشن با شما، هم نفس خودتون مزاحمت داره، هم شیاطین جن و انس سر راه شما و میسن میخوان شما رو کارها رو انجام میدن. و کسانی از روی قفلت و ناآگاهی، چون مثلا یک استاد درستی نداشته که این راه و بیراه رو به او نشون بده، حالا بدون استاد یه چیزایی رو برای خودش مطرح کرده. و چه بسا هم ما نمیتونیم بگیم که این شخص حتما عرض کنم با یک نیت سوئی وارد این میدان شده، اما مگر هر کسی میتونه دستگیری از دیگری کنه؟ کسی که هنوز خودش را از عالم تخیلات و نفسانیات بیرون نکرده، این چگونه میتونه از دیگران دستگیری کنه؟ لذا اینجور افراد باید اول به خودشون بپردازن، ببینن که آیا در این ارشاد و توجیهات و رهنمودهایی که میدن، آیا واقعا اینها درست این کار رو دارن انجام میدن؟ وقتی گفته میشه که هر کسی که میخواد وارد این راه بشه باید استاد کاملی داشته باشه، که این استاد کامل زیر ولایت مطلقه حضرت بقیت الله ارشاد کنه، نظیر ولایت شیطان، نظیر ولایت نفس و عرض کنم اونهایی که او رو بیراهه مرشد قرار دادن. افرادی هستن که میبینیم مرشدهایی پیدا میشن که اینها از پیش خود ارشاد میکنن و کسانی هم فریب اونها رو میخورن. لذا خیلی ما باید تو این را دقیق بشیم و اگر دیدیم یکی منحرف، دفع البخل لابد من تعلید النفس على البذل والانفاق والاطعام واعطاء الصدقات والمبرات. اینجا ما برای اینکه یک داروی مناسبی در این کتاب آورده باشیم، گفتیم که برای دفع هر مرضی داروی مناسب با اون مرض باید عرض کنم به دست آورد. بعد دو نمونه مثال زدیم. نمونه اول موضوع بخل و سخاوت. گفتیم اگر میخواییم که ما بخل و خساست رو از خودمون دور کنیم، باید عرض کنم برای دفع این بیماری بخل بچسبیم به راه مناسب. راه مناسب اینی که خودمون رو عادت بدیم به بذل و اطعام و بخشش تا این خصلت نفس از ما دفع بشه. حالا اگر بخواهیم که برای دفع این مرض به سراغ این دارو نریم، به سراغ داروی دیگری که مناسب با اونیست، مثلا بگیم که از راه نافذ خوندن و عبادت زیاد کردن میتونیم این بخل نفس رو برطرف کنیم، اینجا ما به اشتباه افتادیم، چون رذیلت رو با فضیلت مناسب با اون باید دفع کرد. اگر بخواهیم که جای یک رذیلت فضیلت بنشانیم، باید ببینیم ضد اون چیست، یعنی هر چیزی رو با ضد اون شناسایی کنیم، چون تو رفع الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. پس ضد بخل سخاوته. حالا برای سخاوت چه راهکارهایی هست؟ خب موشنه که انفاق، اطعام، مبرات، خیرات، صدقات، حقوق واجبه، حقوق مستحبه مالی رو باید راهش رو بشناسیم و ببینیم کجا مصرف کنیم اینا رو، در یه مصرف شرعی نه غیر شرعی. سخاوت هم که میخواییم بکنیم در یک راه مشروع باید سخاوت کرد، در راهی که مورد رضای خدا باشه. خب بعضی ها بله دادمنشی کارایی میکنن، اصلا نمیتونه این آقا برای فرض کنید مخارج خودش یه عرض کنم صرفه‌جویی کنه، وضع مالیش مشکل داره، ولی دست بخششی داره که با اینکه باید این نفقه رو برای خودش و عیالش مصرف کنه، اما از روز اول عادت کرده به یک بخشش های بیجا، به یک خرج های بیجا و خرجی کردن و اصلا نمیتونه برای خودش پس اندازی یه صرفه جویی بکنه برای آیندهش. در حالی که ما در روایت داریم که یکی از علائم کمال انسانی، الکمال و کل الکمال، تقدیر المعیشه، الصبر علی النائبه، در اون حدیث هست که اندازه‌گیری در امور معیشت، یعنی عرض کنم دخل را با صرف برابری کردن، نه اون که ما بیاییم هر چی دستمون آمد مصرف کنیم بعد اسمشو بذاریم بخشش و سخاوت، این نشد. بله، لا تبسطها کل البسط، در قرآن میخوانیم که لا تجعل یدک مغلولتا الی عنق، دستت رو اونقدر قلب بسته نکن و اونقدر دست باز نذار، فتقعد ملوما محصورا، که اون وقت به حسرت و ملامت گرفتار میشی. لذا اگرم میخواییم این صفت سخاوت رو پیدا کنیم، باید این سخاوت مطابق با اون دیدگاه قرآنی و شریعت اسلام باشه، در اون حدی که به ما اجازه دادن، نه این که بگیم هر جور شد این پول رو، این مال رو، این سرمایه رو مصرف کنیم، چه بسا مثلا جایی باشه که عرض کنم تبذیر باشه یا اسراف باشه، که اینجا باز تبذیر بدتر از اسرافه، تبذیر تجیه ماله، اما اسراف مال رو مصرف میکنی ولی بیش از اندازه مصرف میکنی، اینها رو باید بهش توجه کرد. عرض کنم یه نمونه دیگری که ما باز در این مطلب آوردیم، ضرب المثل زدیم، اینی که گفته این و ها کذا دفع الغفلت لا یتعطا من السالک الا تبدیله بالضد و هو تذکر النفس بانها فی محضر الله و ملائکته الکاتبین فلا یمکن العلاج بانشاء مؤسسات خیریه لتحصیل ملکه الحضور. گفتیم اگر شما میخوای ملکه حضور الهی رو در نفست پیدا کنی و میخوای توی قلبت فقط یاد خدا باشه، اینجا نمیشه شما این کار رو بخوای با تأسیس کردن یک مؤسسات خیری، مثلا یک کارهای خیری بگه که من میتونم دیگه عرض کنم قلبم رو پر از محبت خدا و یاد خدا بکنم، این صحیح نیست. ما باید ببینیم که این دلی که توش غفلته چه کار باید کرد که این غفلت از این دل بیرون بره، کم بشه. این تنها راهی که داره اینه که باید تلقین کنه به نفس خودش که ای نفس، تو در محضر خدا به سر میبری، این خداست که بر امور تو حاضر و ناظر است و این ملائکه الکاتبین هستن که مینویسن، کتابت میکنن اعمال تو رو. بنابراین از این راه میشه، از راه تذکرات به نفس که خداوند ناظر بر اعمال و افعال توست، ملائکه ناظر و حاضر در اعمال تو هستند و تو باید توجه به اون کنی و این توجه رو هی کم کم زیاد کردن، غفلت از دل زدوده میشه. اما حالا با غفلت بخواهیم چه کار کنیم؟ کارهای خیر انجام بدیم، مؤسسه و انجمن خیریه درست کنیم که چی؟ که غفلت عدل رو ببریم. غفلت نمیره، همون کار خیر هم ممکنه در اثر غفلت داشتن و نرفتن این غفلت برای یک امور مادی و اغراض دنیوی و ریاکاری و تظاهر صورت بگیره. لذا هر بیماری روحی رو باید با ضد اون درک کرد. حالا نمونه سومی که در کتاب نیامده و بعد نمونه های دیگر رو خودتون پیدا کنید. نمونه سوم موضوع جبن و ترسه. خب میدانید که شجاعت رو علمای اخلاق گفتن یک صفت خوبی است برای نفس انسانی، اما این شجاعت یک طرف افراد زیاد روی داره و یک طرف تفرید کم روی داره و یک طرف معتدل و متوسطی رو باید گرفت. گفتم که طرف افراد شجاعت تحوره، تحوره اینجور معنی کردم که شخصی بخواد خودش رو عرض کنم در جایی که باید در حذر باشه حذر نکنه و خودش بیاندازه، بزنه به هر آتشی که شده، بگه من شجاعم، من نمیترسم، بدون این که در مقابل دشمن خودش رو مسلح کنه، آماده کنه، همینطور پاشه بره بگه بله هر جور شد. خب این تحوره، این رو خدا اجازه نداده. توجه فرمود. یا بعضی ها میبینی اونقدر ترسشون میگیره، ترس زیادی پیدا میکنن که حتی حاضر نیست که مثلا جایی که فرض کن ولی فقیه یا اون مجتهد جامع شرائط امر به دفاع یا جهاد ابتدایی کرده که باید بری جبهه، ولی گوش نمیده به حرف مرجع تقلیدش، گوش نمیده به اون ولی فقیه که عرض کنم که فتوای جهاد داده و گفته که باید شما به جهاد بری، در دفاع که اصلا فتوا نمیخواد، حکم نمیخواد، در دفاع از دین و وطن که اونجا اصلا نیازی به این نیست، مگر به خاطر اینکه باید امور دفاع رو یک نظم و نظامی باشه، بله از اون جهت بله نیاز هست، ولی از جهت حکم فقهی اصلا نیاز نیست. شما الان فرض کن تو خونه داره دشمن میاد، میخواد بیاد تو خونه، حریم خونه رو بشکنه و وارد خونه بشه، حالا بگی باید مثلا مجتهد من اجازه بده، نه اینجا باید دفاع کنی، وظیفه دفاع داری، ولی در جهاد ابتدایی با دشمن اگر در عصر غیبت امام زمان بگیم صحیحه، اونجا بله اونجا باید ولی امر مسلمین اجازه صادر کنه، بگه الان در این موقعیت و در این شرایط دولت اسلامی به اون قدرت نظامی جهانی رسیده که میتونه لشکرکشی کنه، ببره یک جایی و مردم اونجا رو دعوت به اسلام کنه که اگر نپذیرفتن با اونها بجنگه. خب در این شرایط حالا اگر کسی بله تخاذل کنه و بترسه و بگه که من نباید جانم در این راه بذل کنم، همونطوری که آیه نازل شد درباره اونهایی که در عصر پیغمبر در مدینه منوره تخلف از جهاد کردن و آیات تخلف در قرآن ما میخوانیم، اینها قعود از جهاد کردن، لذا قرآن میاد میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینها تقاعد کردن از رفتن به جبهه قتال. اینجاست که در جایی که باید آدم عرض کنم نترسه و بره، باید اونجا بره، و عرض کنم که در جایی هم که امر آمده که نباید بری شما، نباید خودت به این خطر بیاندازی، اینجا اگر خودت به خطر انداختی مسئول هستی. پس اینجا یک راه وسطی هست، یک راه معتدلی هست که اون رو علمای اخلاق اسمشو گذاشتن شجاعت. شجاعت یعنی نه افراط و نه تفرید، نه تحور و نه جبن. خب اینجا ما چه کنیم اگر کسی گرفتار یک همچه صفت زشت ترسی در او به وجود آمد؟ گفتن که میتونی شما برای دفع این ترس از خودت در یه جاهایی که میدونی که هیچ ترسی نداره در اون جاها برو خودت بزن، مثلا فرض کنی یه جنازه مرده تو خونه هست که باید صبح ببرنش از خونه بیرون تشییع کنن، حالا شما میترسی که این مرده تو خونه بمونه، شما کنار این مرده بشینی صبح بکنی کنار این مرده، هم مرده چه ترسی داره؟ چه ترسی داره مرده؟ خب این یه خورده میخواد آدم فکر کنه که این مرده چه تأثیر داره که من اگر کنار این مرده مونده شروع کردم به قرآن خوندن ها شاید این مرده پاش زنده بشه چه کنه آخه خواله فرض کن زنده هم شد ها میخواد چه کار کنه بنابراین هیچین یه وهمی گرفته او رو این وهم نمیذاره که این کنار این مرده بمونه بله یا مثلا یکی از خانم‌ها میگفت ما رفتیم یه روز به خاطر همین جنازه مرده فامیلمون رفتیم داخل غسالخونه مرده شورخونه رفتیم چشمون افتاد به این دارن مرده رو میشونن میگفت یکی شب خوابمون نبرد میمیدم همش تو تخیل همه چی فلان خب یعنی که این از اونجاست که آدم نفس رو تمرین نداده ویلا خب ما داریم تو راه سیر سلوک ما میگیم اول کاری که مبتدی میکنه باید تفکر در مرگ کنه یعنی خودش بسازه با این تفکر خب وقتی هی مرتب شما فکر کردی در باره مرگ و آخرت و اینها هی مرتب هی تذکر دادی به خودت دیگه حاضر میشه آماده میشه برای پرواز کردن برای مردن دیگه اونجا مشکلی نداری ولی از این که ما نمیاییم تمرین کنیم و خودمون رو عرض کنم در مسئله موت تذکرات بدیم و این موت رو در وجدانمون حقانیتش به وجود بیاریم موت حقه ولی در حد علم عینی نشده برای ما اگه شما علمی رو عینی نکنی این مشکل داری فهمیدی؟ اینه که شما باید تجسم کنی مرد رو همیشه جلو چشمت این که میاد امام زین العابدین میگه توی صحیفه سجاده خدایا من این مرد رو از یه پلک که چشمم به خودم نزدیکتر میم اینه کی میگه؟ اینه یکی میگه که به واقعیت حقیقت این مسئله رسیده آیا این رو برای خودش گفته امام زین العابدین یا برای ما گفته این رو که ما هم باید اینطور باشیم لذا در مسئله ترسیری که گاهی اوقات هیچ منشأی نداره باید انسان بشینه تعقل کنه اندیشه کنه و این ترس رو دفع کنه یا خانم ها از یه سوسکی میترسن بابا این سوسک چه میکنه که شما اینقدر میترسی یه سوسکی رو یه عالم داد و بیداد و که چی آخه یه خورده بشین فکر کن آخه این سوسک چه ضرری چه اذیتی چه خطری برای شما داره که اینقدر میترسی داد و بیداد میکنی آخه توجه دارید همینطور آقایون هم ممکنه از یک چیزی که نباید بترسن مثلا میترسن خوف دارن لذا دفع این گونه خوف به این است که انسان در اون جاهایی که هیچ خوفی نداره خودش بیانداده اونجا بره یک چند مرتبه بره اونجا ببینه مردش خونه ببینه میت رو ببینه بشین واسط پشت اون شیشه بهشت زهران یک ساعت واسط نگاه کنه چه عیبی داره نگاه کنه که اینا تجسم پیدا کنه مرگ در او و اگر واقعا ما این تجسم مرگ رو در خودمون پیدا کنیم خیلی از مشکلات ما حل میشه خیلی از قصه های بی جای ما حل میشه خیلی از این دعواهای زن شوهری خیلی از این مسائل حل میشه خدا میدونه حل میشه اگر اون زنم اهل این فکر باشه و اون مردم اهل این فکر باشه تفکر کنه در این که بابا چه ارزشی این دنیا داره که ما بیم سر یک چیزای جزئی با هم دعوا کنیم در حالی که میبینیم هر روز چقدر مرده میبرن توی این بهشت زهرا و اینا رو میشولن و دفن میکنن مردنی که اینقدر به ما نزدیکه و ما از او دور هستیم این یه مطلب بود که راجع به همین معالجه مرضهای روحی گفتیم در تناسب با این آمدیم مطلب دیگر رو مطرح کردیم و اون این که وظیفت السالکی الجهاد المستمر و طلب الحثیث المتواصل گفتیم که شخص سالک باید در این راه کمال سعی و کوشش رو داشته باشه پیگیری های مداوم رو داشته باشه پشتکار رو داشته باشه سعی کنه که خودش رو در همین دنیا به اون هدف نهایی برسانه اما نباید نگران باشه به اون صورت نباید خودش رو عرض کنم به اون جایی برسونه که گرفتار یک مرضهای روانی و حالتهایی بشه که میبینیم بعضیا میشن دیگه، در اثر سرعت زیاد، در اثر شتاب زدگی، در اثر اینکه بیخوابی میکشه آقا یا اون خانم، نمیدونم کمخوری میکنه، چیکار میکنه، منزلی میکنه خودش را، از خیلی چیزها به فکر این که بله اگر این کار رو کردیم زودتر به مقصود میرسیم. اما انه متى يصل و انه هل يصل او لا يصل فهو مطلب آخر و خارج عن وظیفته. گفتیم اگر بخواد تو این راه هی خودش رو به جزا و فضا بیندازه که آیا من میرسم نمیرسم، رسیدم نرسیدم، این حرفا رو با خودش بزنه از راه میمونه و اینجا وسواس نفسانی او رو میگیره. وسوسه فقط این نیست که آدم تو طهارت نجاست وسوسه کنه، گاهی همین تو راه هم گاهی وسوسه پیدا میشه، هی با خودش حرف میزنه که من اگه بنده خوب خدا بودم تا حالا خدا مثلا این مکاشفه با ما نشون میداد، یه کرامت یه چیزی، مثلا یا این استاد اگر واقعا استاد یه چیزی با ما نشون میداد توجه کردی. از این حرفا خب اینا گاهی انسان تو نفسش وارد میشه دیگه، میگه با خودش که اینها از القاعات شیطانیه، اینا باور کنید اینا القاعات شیطانی، چون ما نداریم که شما حتما باید خودت رو به اون مقصد برسونی، بخوا از خدام طلب کن، درست؟ همون که حالا رسید رسید، نرسیدم نرسیدی، علی المرء ان یسعى و لیس علیه ان یکون موفقا. حالا این شاعر گفته این شعر رو، تو قرآن هم داریم، لیس للانسان الا ما سعى، یعنی بر انسان واجب نیست جز سعی، نگفته که این که موفق بشی، گفته الا ما سعى، نگفته الا ما وفق له، نگفته الا ما وفقه، فرموده که سعی بکن، نگفته که تو حتما باید موفق بشی. لذا در زمان حضرت امام رضوان الله علیه که می آمدن می گفتن آقا دعا کنید که ما بریم جبهه شهید بشیم، آقا می فهمن من داره نمی کنم، من میگم برید شما جبهه پیروز بشید. حالا عرض کنم پیروز نشدید، اون وقت اگر خدا خواسته باشه شهید میشید. هیچ وقت امام دعا نمی کرد برای این سربازا و پاسدارایی که می رفتن به جبهه که اینا شهید بشن. اهدل حسنه، یعنی اهدل حسنه یعنی چه؟ یعنی یکی عدا حسنه، یا حسنه شهادت و یا حسنه پیروزی و توفیق، یکی از این دوتا رو بله. حالا اینجاست که ما هم در این راه اینطوری گفتیم که لا یخرج من الدنیا، سالک از دنیا بیرون نمیره الا به اهدل حسنه، مگر یکی عدا حسنه نصیب او بشه. حالا این دو حسنه چیه؟ اما موت شهاده او نیل للمقصود، یا مرگ در این راه و یا رسیدن به مقصود قبل از این که عجل او برسه، به لقاء الله برسه، لقاء الله شده همینجا تو دنیا پیدا کنه قبل از این که بمیره. خب این برای بعضی این لقاء الله حاصل میشه، برای بعضی هم این لقاء الله حاصل نمیشه. فاجفن تو این راه با اون نیتی که دارن میبینی نرسیده به مقصد، فوت میکنه آقا. خب حالا آیا خداوند رحیم رحمان میشه که این بندهش که تو این دنیا سالها تو این راه بوده، سالها زحمت کشیده، سالها ریاضت کشیده، سالها تهجد و سحرخیزی کرده، دست این رو خدا تو اون آخرت، تو اون برزخ اون دست نگیره، به اون کمال نرسونه او رو؟ میشه؟ بعید از رحمت الهی، چون ما آیه قرآن داریم و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این رو ما میخونیم، این رو برای شهدای جبهه میخونیم، برای سالکان راه خدا هم همین آیه است، برای اونایی که طلبه حوزه علمیه و پاشده از کدوم کشور آمده ایران حوزه علمی قم میخواد دست بخونه، یا از تو همین استانهای کشور پاشده از خانوادهش بریده پاشده آمده توی حوزه علمی قم داره دست میخونه، باید بخونه این مراحل رو.
پایه یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده، بعدم که مرحله دهم را هم گذرون باز باید 6 سال درس خارج باشه تا به قوه اجتهاد برسه. خب حالا یه طلبه پاشده آمده، توجه کن، در راه انجام وظیفه فوت کرد، تصادفی کرد، یا عرض کنم آمد تو حوزه علمیه هر کارم که کرد ها که خودش برسونه به قوه علمیه اجتهاد، نصیبش نشد این قوه علمیه، مجتهد علم نشد، صاحب رساله نشد، صاحب نظر نشد. خب تا یه اندازه پیش رفت، تا حد مبلغ، تا حد امام جماعت، تا حد یک عرض کنم کاری که مربوط به عرض کنم روحانیت هست، توانش که مثلا در اون رشته خودش رو به تخصصی برسانه، بازم خوبه دیگه، توجه کردید؟ لذا ما نباید به هیچ وجه ما مایوس بشیم، ما هر مقدار از این راه رو پیدا کنیم کردیم، هر مقدار از این راه رو ما به دست بیاریم به دست آوردیم. همونطور که عرض کردم یه طلبه میاد و همه که بنا نیست که مجتهد بشن، خب بعضی ها تو این راه هستن، نیتشون هم اینه که برسن به اجتهاد. خب حالا اگر در این وسط آمد و فوت کرد، ها نرسید، فوت کرد، از دنیا رفت، میگن چون نیتش این بوده این یا اجر شهید رو داره، همین طالب علم اجر شهید داره اگر تصادف کرد، یا اگر فرض کنید تو شهر غربت از دنیا رفت، این اجر شهید داره، روایات داریم ما. اون وقت میخوایی تو راه خدا اجر شهید ننشته باشه شما، بگیم نه این مخصوص شهدای جبه است، اونایی که میرن به جنگ جبه و میدان نبرد، اونا تو را اگر برای انجام وظیفه یا اونجا کشته شدن، اینا اونا شهیدن. اما اگر کسی تو این راه، تو راه سیر سلوک و سیر مراتب اگر مرد و از دنیا رفت، این اجر شهید نداره. از کجا شما میگی؟ لذا ما داریم که طالبین علم ملائکه افتخار میکنن بالشون زیر پای طالبین علم میذارن. یعنی شما طالب علم نیستی؟ شمایی که داری میخوای تو این راه شناخت خدا و معرفت الله رو پیدا کنی، ملائکه افتخار میکنن که زیر پای قدم شما بالشون رو بذارن. بعضی ها دیدن، اونایی که اهل مکاشفه و کشف بودن دیدن این قضیه رو، توجه کردی؟ لذا ما باید قدر خودمون رو بدونیم. اگر واقعا نیتمون خالص لله و فلاهه، باید خیلی شکر خدا رو بکنیم. خداوند و پروردگار و تو رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، در این راه ما را پایدار بدار، وساوس و نفسانیات و تخیلات را از ما دور بگردان. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم که ما را مرضی خودت، مرضی اولیاءت قرار بده و رذائل و وساوس را از ما دور بگردان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين.